أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر معين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله از سلامتی و توفیقات لازم برای بهره برداری از علوم حوزه های علمیه رو به خوبی داشته باشند. در ادامه متنی که از مرحوم آخوند داریم، ایشون می‌فرمایند فالاولا الاستدلال للوجوب بما دل من الآیات والاخبار على وجوب التفقه والتعلم والمؤاخذه على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالى كما في الخبر هل لا تعلمت. هرچند مستفاده از ظاهر اطلاقات اخبار براءت این شد که جریان براءت شرعی در شبهات حکمیه مشروط به وجوب فحص و یأس نیست، اما عرض کردیم که چهار دلیل برای اشتراط آورده شده. چهار دلیل آوردند که جریان براءت شرعی در شبهات حکمیه مشروط به وجوب فحص و یأس. دو دلیلش که عبارت بود از اجماع و حکم عقل در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و باطل شد. از نظر آخوند نمیتوان اجماع بر اشتراط جریان براءت شرعی به وجوب فحص و یأس رو پذیرفت و نه حکم عقلی چنین شرطی رو ثابت میتونه بکنه. امروز می رسیم به دلیل سوم و چهارم. دلیل سوم و چهارم بر وجوب فحص و یأس در جریان براءت شرعی یا همون نقلی در شبهات حکمیه آیات و روایات که بر وجوب تفقه در دین و تعلم احکام دین دلالت می کنند. مثلا مثل آیه نفر که خداوند تبارک و تعالی در آیه 122 سوره مبارکه توبه می فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه اما فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. این آیه بر وجوب تفحص و تعلم احکام الهی دلالت میکنه. یا روایاتی که فرض کنید در جلد اول کافی نقل شده تفقهوا فی الدین فانه من لم يتفقه منكم فی الدین فهو اعرابی. بعد هم برای تأیید امام فرماید ان الله یقول فی کتابه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. پس آیات و روایات بر وجوب تفقه در دین و تعلم احکام دین دلالت می کنند. یا آیات و روایات مؤاخذه و مذمت رو بر نفس ترک تعلم مترتب می کنند، مثل تعبیری که در برخی از روایات وارد شده اینه که در تفسیر آیه مبارکه قل فلله الحجت البالغه در آیه 149 سوره مبارکه انعام شیخ طوسی در امالی و نیز در موارد دیگه آورده که ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما، خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت خطاب به بنده خودش میفرماید بنده من میدونستی؟ فان قال نعم، اگر بگه بله میدونستم، میدونستم شرب توتون حرامه و شرب توتون کردم مثلا، قال له افلا عملت بما علمت، چرا به اون چه که میدانستی عمل نکردی؟ و این قال کنت جاهلا، اگر بگی نه خدایا من نمیدونستم شرب توتون حرامه، براءت جاری کردم و شرب توتون کردم، قال له افلا تعلمت حتى تعمل، به او گفته میشه که چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟ این حجت بالغ است. طبق این روایت خداوند متعال بندگانش رو نسبت به ترک تعلم، این که در بعضی از روایات حلا تعلمت یا در این روایت افلا تعلمت، نسبت به ترک تعلم مؤاخذه میکنه. معلومه و مؤاخذه بر ترک تعلم دلیل بر وجوب تعلمه. خب حالا بحث اینه، آخوند میفرماد که درست ظاهر اطلاقات اخبار براءت بر عدم وجوب فحص و تعلم دلالت داشتند، ولی این آیات روایات دیدید بر وجوب تعلم دلالت دارند. به طوری که اجرای براءت قبل از فحص و یأس رو موجب توبیخ در قیامت و لزوم پاسخگویی میشمرن. ازا آخوند فهمد که لازم بین این دو دسته از ادله جمع بشه، جمع هم به این صورت انجام میده، میگه اطلاقات اخبار براءت رو که مثلا رفع ما لا یعلمون چه قبل از فحص چه بعد از فحص، اون اطلاق رو به وسیله آیات و روایاتی که الان عرض کردیم که بر وجوب فحص و تعلم دلالت میکنن مقید کنیم، بگیم آقا مقید به بعد از فحص و یأسند، الناس فی سعت ما لا یعلمون بعد الفحص، رفعن امتی ما لا یعلمون بعد الفحص، اما قبل از فحص و یأس به مفاد آیات و روایات دال بر وجوب فحص و یأس عمل بکنیم. این وجه الجمع رو مرحوم آخون میفرمایند و میگن بله این معلوم میشه که اون اطلاقات باید تقیید بخوره و ما قبول داریم که در جریان براءت شرعی در شبهات حکمیه باید ابتدا دنبال فحص و تعلم رفت. این تمام. اما در ادامه میخواد بگه یه وجه الجمع دیگه یه گفته شده که ما اون وجه الجمع رو قبول نداریم. اینو دقت کنید، وجه الجمع دیگه ای گفته شده ولی اون رو قبول نداریم. و اون نکه خواستن بگن آقا اخبار براءت رو اختصاص بدیم به شبهات بدویه، بس ادله براءت نقلیه مال شبهات بدویه باشه، ولی آیات و روایاتی که بر وجوب فحص و تعلم در صورت علم اجمالی دلالت میکنن اینا رو اختصاص بدیم به همون موارد علم اجمالی. اینجوری بگیم آقا این دو دسته دلیل که ظاهرا در مقابل هم بودن جمع شدن بینشون. آخون میفهمد نه، این وجه الجمع رو ما نمیپذیریم. چرا که آیات و روایاتی که گفتیم ظهور قوی، بلکه بعضی هاشون اصلا نسند صریحند یا ظهور قوی دارن در مؤاخذه بر ترک تعلم و فحص. پس معلوم میشه که این ادله شامل موارد شبهه یعنی شبهات بدوی هم میشه. میخوان بگن هر جا علم نداشتی اونجا هم باید فحص بکنی. اون طایف فهمی داره که عرض خواهم کرد، توجه کنید. فل اولا، پس توجه کردید دو تا جمله تو ذهنتون باشه. اولا گفتیم ظاهر اطلاقات اخبار براءت بر عدم اشتراط وجوب فحص و یأس در جریان براءت شرعی در شبهات حکمیه دلالت میکنند. اطلاقات ازشون عدم اشتراط استفاده میشه. جمله دوم این که دو دلیل اولی که برای وجوب اشتراط آوردن که عبارت بود از اجماع و حکم عقل، اینا رو مرحوم آخون قبول نکردند. بعد از این دو جمله میرسیم به این فل اولا. پس شایسته تر اینه که اگر میخواییم براءت نقلیه جاری کنیم، الاستدلال للوجوب استدلال بکنیم برای وجوب فحص در جریان براءت نقلیه، بما دل من الآیات والاخبار على وجوب التفقه، دل على وجوب التفقه والتعلم والمؤاخذة على ترك التعلم. ما رو هم با من الآیات والروایات تفسیر کرد. پس بگیم آقا دو تا دلیل دیگه داریم، یک آیات، دو روایات. آیاتی که بر وجوب تفقه و تعلم دلالت دارند، مثل آیه نفر، مثل آیه سؤال، و روایاتی که بر وجوب تفقه و تعلم دلالت دارند، مثل طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، همینطور آیات و روایتی که بر مؤاخذه بر ترک تعلم در مقام اعتذار ان عدم العمل بما به عدم العلم اعتذار کرده، به قوله تعالی، به اون تفسیر قول خداوند که فرموده فلله الحجت البالغه، در تفسیرش گفتن اگر عبد بگه نمیدونستم بهش میگن افلا تعلمت یا هلا تعلمت تا تعمله. بس مؤاخذه چرا یاد نگرفتی بر ترک تعلم در مقام اعتذار، اونجایی که بنده میخواد عذر بیاره، ان عدم العمل اعتذار میکنه برای عمل نکردن، که چرا بابا شربتتون کردی، چرا مخالفت کردی، اعتذار میکنه به عدم العلم، به عدم العلم، اینکه علم نداشتم، عذر میاره که من نمیدونستم. اونجا در روایات دیدید که او رو مؤاخذه می کنند، سرزنش می کنند. کما فی الخبر هلا تعلمت، همچنان که در روایت وارد شده از باب تحذیر و تندیم، سرزنش، هلا تعلمت، هلا بر فعل ماضی داخل شده، بر تندیم یعنی بر پشیمانی نسبت به گذشته دلالت میکنه، سرزنش میکنه. خب پس آخون میگه اولا اینه که به این دو طایفه یعنی به اخبار و آیات تمسک کنیم، بگیم از اینا استفاده میشه وجوب فحص، اینکه جریان براءت مشروط به وجوب فحصه، وجوب تعلمه. خب وقتی این آیات و روایت هست، از اون طرف هم اطلاقات اخبار براءت بود دیگه، مرحوم آخر میگه جمع میکنیم بین اینا، اطلاقات میگه فحص واجب نیست، این آیات و روایات میگن فحص واجب هست، چجوری جمع کنیم؟ فیقید و بها، یعنی با این آیات و روایاتی که بر وجوب تعلم و فحص دلالت میکنند، فیقید تقیید زده میشه با این آیات روایت چی؟ اخبار البراءه، مثل اون الناس فی سعت ما لا یعلمون. بگیم آقا الناس فی سعت ما لا یعلمون بعد التعلم والفحص، رفع ما لا یعلمون بعد التعلم والفحص. پس با این آیات و روایات اون اخبار براءت رو مقید میکنیم. چطور؟ لقوت ظهورها، چون این اخبار و این آیات و روایات ظهورشون قوی تره. در چی؟ ظهور در چی؟ ظهورها فی ان المؤاخذه والاحتجاج به ترک تعلم، این که مؤاخذه و احتجاج مال همون ترک تعلمی است که مورد ادله براءته. از کلم بعضی ها اصلا نسند به ترک تعلم فی ما لم یعلم، در جایی که نمیدونست تعلم رو ترک کرده این آیات رو باید میگن چرا اون جایی که نمیدونستی ترک کردی، باید میرفتی یاد میگرفتی. لا به ترک العمل فی ما علم وجوبه، نه به صرف اینکه عمل رو بعد از علم اجمالی به وجوب ترک کرده باشه تا اینکه بخوایم وجه الجمع دیگر رو بیاریم، تا اینکه بگیم در شبهه بدویه مؤاخذه نیست. نه، در شبهه بدویه هم مؤاخذه هست، در شبهه مقرون به علم اجمالی هم مؤاخذه هست، و این از آیات و روایات استفاده میشه. لذا مقید میکنیم به وسیله اون آیات و روایاتی که بر وجوب فحص و تعلم دلالت میکنند اخبار براءت رو. پس وجه الجمع شد تقیید، اما وجه الجمع دیگری که گفته شده، وجه الجمع که دیگری که گفته شده که بیایم بگیم اخبار براءت مال شبهات بدویه، آیات و روایات وجوب فحص و تعلم مال علم اجمالی، آخوند فهمد فلا مجال للتوفیق، میدان و فرصتی نمیماند برای جمع کردن بین چی و چی؟ بین آیات و روایات وجوب فحص و تعلم از یک طرف و اخبار براءت از طرف دیگر، نمیشه جمع کرد بین اون دو طایفه، بین ادله براءت و آیات و اخبار. به حمل هذه الاخبار الا ما اذا علم اجمالا، بگیم این اخباری که بر وجوب تعلم و فحص دلالت میکنن یا آیاتی که بر وجوب تعلم و فحص دلالت میکنن مال اونجاست که علم اجمالی داریم، اخبار براءت مال اونجاست که شک بدوی داریم، علم اجمالی نداریم. اینجوری جمع کنیم. مرحوم آخوند فهمد که این وجه الجمع رو قبول نداریم، چرا که آیات و روایات بر مؤاخذه بر خود ترک تعلم و فحص دلالت دارن، چه در شک بدوی چه در علم اجمالی اختصاص به علم اجمالی ندارند. منتها در آخر مرحوم آخوند فرمود فهم. فهم محتمله که در صدد بیان این مطلب باشه که فقط بعضی از روایات مؤاخذه بر ترک علم بعد از علم رو میرسونه، ترک عمل بعد از علم رو میرسونه. و در غالب این روایات سخن از مؤاخذه بر نفس ترک تعلمه. لذا شک بدوی رو هم شاملند و این وجه جمع دوم درست نیست. خب تا اینجا پس مطلب روشن شد که از نظر آخوند اطلاق اخبار براءت رو به وسیله آیات و روایاتی که بر وجوب فحص و تعلم دلالت دارند مقید میکنیم و ازشون استفاده میکنیم که آقا اخبار براءت مطلق نیستن، مقید به بعد از فحصند. رفع ما لا یعلمون بعد الفحص، بعد التعلم. الناس فی ساعت ما لا یعلمون بعد الفحص و تعلم. بعد از این که براءت عقلی رو و شرعی رو گفتند میرن سراغ اصل دیگه که ببینیم اصالت تخییری که در دوران امر بین محظورین عقل حکم به اون میکنه اون چی؟ آیا مشروط به فحص هست یا مشروط به فحص نیست؟ چون در دوران امر بین محظورین که محل جریان تخییر عقلیه و به حکم عقل این تخییر لازمه، اینجا باید بگیم ابتدا فحص باید بشه. اول باید بگردیم ببینیم آیا یکی از دو طرف رجحان داره یا نداره. اگر رجحان یکی از دو طرف از عدل استفاده شد، همون طرف تعین پیدا میکنه. اما اگر فحص کردیم، گشتیم و رجحانی برای یکی از دو طرف پیدا نکردیم و همچنان اون تساوی احتمالین به قوت خودش پا بر جا بود، عقل حکم تخییر میکنه. پس توجه بکنید به همون بیانی که در براءت عقلی فحص رو لازم میدونستیم، در تخییر عقلی هم فحص رو واجب میدونیم. و مکلف نباید کوتاهی بکنه، بدون فحص تخییر جاری کنه. ببینید ولا یخفع اعتبار الفحص فی التخییر العقلی ایزن. ایزن یعنی مثل اعتبار فحص در براءت عقلیه. چطور اونجا میگید اول باید بگردید اگر دلیلی نبود براءت عقلی جاری میشه؟ اینجا هم اول باید بگردیم اگر رجحانی برای یکی از دو طرف نبود تخییر عقلی جاری میشه. به عین ما ذکر فی البراءه، به عین همون چیزی که در براءت عقلیه گفته شد. فلا تغفل، غافل نشو. چون گفتیم ما باید اول بگردیم تا عدم رجحان ثابت بشه. تا عدم رجحان تساوی طرفین معلوم نشده نمیتونیم تخییر جاری کنیم. خب بعد از این که تخییر عقلی رو هم مثل براءت عقلی گفتن مشروط به وجوب فحص و یأسه، وارد میشن در مورد جریان براءت دوباره. میخواییم ببینیم که جریان براءت قبل از فحص چه حکمی داره. در دو مقام میخواد بحث کنه مرحوم آخوند. یک، آیا اجرای براءت قبل از فحص و یأس استحقاق عقوبت را به دنبال دارد یا نه؟ دو، حکم وضعی یا اثر وضعی عملی که قبل از فحص و یأس در موردش براءت جاری شده چیه؟ آیا این عمل صحیحه یا فاسده مثلا؟ اما در رابطه استحقاق و عقوبت بر مخالفت واقع، مثل اینکه مکلف در این حال که احتمال میداد شرب توتون حرام باشه، بدون اینکه فحص بکنه براءت جاری میکنه و شرب توتون رو مرتکب میشه و بعدن معلوم میشه که این شرب توتون در واقع حرام بوده. یا مثلا احتمال میداده که دعا این در رؤیت هلال واجب باشه، ولی بدون اینکه فحص کنه براءت جاری کرد، رؤیت هلال کرد و دعا نکرد، ترک کرد دعا این در رؤیت هلال رو، واجب رو ترک کرده. آیا عقاب مؤاخذه داره یا نداره؟ اینجا مرحوم آخون خواهند فرمود که بله، همچنان که مشهور میگن اینجا عقاب مؤاخذه هست. البته ممکنه کسی بگه که وقتی مکلف قبلا تعلم نکرده، غالبا در هنگام عمل غافله، متوجه و ملتفت نیست که داره با واقع مخالفت میکنه، حرام رو مرتکب میشه یا واجب رو ترک میکنه. خب وقتی غافله، شخص غافل رو که نباید عقاب کرد، عقاب شخص غافل قبیحه، عمل قبیح هم از مولای حکیم صادر نمیشه، پس نباید اینجا قائل به عقاب مؤاخذه بشیم. آخوند بفهمد که جواب این شبه اینه که درسته که در هنگام عمل این مکلف چون فحص و تعلم نکرده بود غافل بود و نمیدونست، توجه نداشت، ملتفت نبود که با واقع داره مخالفت میکنه، اما این غفلت ریشه در اراده و اختیارش داره. در واقع به همون امر اختیاری که ترک تعلم باشه برمیگرده. از همون اول او احتمال میداد که باید بره دنبال تعلم، نرفت، خودش اختیارن، لذا در هنگام عمل غافل شد و در حال غفلت مخالفت کرد. اما همین که این غفلت منتهی به مخالفت ارادی و اختیاری شد، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، استحقاق عقاب و مؤاخذه میاد. چون میدونیم در تمام افعال تسبیبی اینجوریه دیگه، شما میگید المقدورم الواسطه مقدورم، اون واسطه هم باید بره دنبالش بالاخره. در نتیجه پس این شبه هم برطرف شد. آخوند مثل مشهور فعلا قائل میشه به اینکه تعلم درست وجوب نفسی استقلالی نداره، به خلاف اون چی که جلسه بعد از صاحب مدارک و مقدس اردبیلی نقل خواهیم کرد. ترک تعلم حرام نفسی نیست. استحقاق عقوبت به دنبال نداره، اما این تعلم وجوب غیری دارد، وجوب مقدمی دارد، از باب این که مقدمه عمل است واجب شده. وقتی از باب مقدمه به عنوان وجوب غیری شد، مخالفت با وجوب غیری استحقاق عقاب به دنبال نداره. فقط عقاب مال اون واقع اگر مخالفت شده باشه. لذا فهمت ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص. اشکال نداره ما برگردانیم بحث رو به بیان نمودن بعضی از اون چه که اون چرکه رو این ما رو تفسیر خواهد کرد به دو چیز. الان میرسیم بعضی از اون چیزایی که للعمل بالبراءت قبل الفحص برای عمل به براءت قبل از فحص هست، اگر بدون فحص براءت جاری کنه، اون چه که مترتبه، اون چه که مترتبه چیه؟ من التبعت والاحکام. تبعه یعنی عقوبت مؤاخذه، احکام یعنی اون آثار وضعیه، که ببینیم اولا مؤاخذه و عقاب داره یا نه، بعد هم آیا اثر وضعیش چیه، آیا صحیحه یا باطله. اول بریم سراغ تبعه. اما تبعه، اما عقوبت مؤاخذه، فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة، شکی نیست در اینکه مکلف مستحق عقوبت میشه در صورتی که مخالفت بکنه با واقع. فیما اذا کان ترک التعلم و الفحص مؤدیاً الیها، یعنی الی المخالفه، هرگاه این ترک تعلم و ترک فحص منجر به مخالفت با واقع بشه، منتهی به مخالفت با واقع بشه. شبهه، آقا اینجا این که وقتی میخواد مخالفت با واقع بکنه غافل، حواسش نبوده، دندش نرم، این غفلتش ریشه در اختیار داره، اون وقتی احتمال میداد این واجب باشه یا حرام باشه چرا نرفت یاد بگیره. اینو میخوایم بگیم، ببینید، فانها این مخالفت و این کانت این مخالفت مغفولتن هینها، مورد غفلت هست در حین مخالفت، ولو هنگام مخالفت حواسش به مخالفت نیست، نمیدونه مخالفت با واقع میکنه، غافله و بل اختیارن، اختیار نداره. خب آدم غافل و بدون اختیار هم که متوجه تکلیف متوجهش نمیشه، این شبهه. پس چرا میخواید بگید عقاب؟ درسته غافله، آخون میگه درسته غافله، اما چیه؟ الا انها منتهیتون الال اختیار، این مخالفت، همین زمیرهای مؤنث دیدید به مخالفت برگشت دیگه، الا انها منتها، این مخالفت منتهیتون الال اختیار، یه منشأ اختیاری داره. اون اختیاری چی بوده؟ ترک تعلم، ترک فحص، اختیارن ترک کرد، او که احتمال میداد اینجا واجب یا حرام باشه چرا نرفت فحص بکنه، اختیارن دنبال فحص نرفت، منتهیتون الاختیار. و هو یعنی این منتهی شدن به اختیار، این انتهای الاختیار، کافن فی صحت العقوبته، کفایت میکنه در صحت عقوبت. عقل میگه آقا الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، عقل میگه آقا المقدور مع الواسطه مقدورم. آخوند علاوه بر این که مثل مشهور در صورت اصابت با حرام واقعی و ترک واجب واقعی قائل به استحقاق عقاب، بر خود اون مخالفت با واقع میشه، نه بر ترک تعلم ها، گفتم مثل صاحب مدارک مقدس اردبیلی نیست، میگه اون واقع رو اگر مخالفت کرد. حالا میخواد پا رو فراتر بگذره، میخواد بگه مجرد ترک تعلم و فحص حتی در صورتی که منجر به مخالفت با واقع هم نشود، استحقاق عقاب رو به دنبال دارد، برای اینکه وقتی احتمال میداده که ترک تعلم به مخالفت با واقع منجر بشه باید احتیاط میکرد، باید دنبال تفحص میرفت، دنبال تعلم میرفت، این تجری کرده. و در اول جلد دوم کفایه حواستون هست که مرحوم آخوند برخلاف شیخ و مشهور قائل شد به اینکه تجری هم استحقاق عقاب رو به دنبال دارد. پس آخوند میخواد بگه این ترک تعلم و فحص استحقاق عقاب رو به دنبال دارد مطلقا، اگر مخالفت با واقع شد استحقاق عقاب مال معصیته، اگر مخالفت با واقع نشد استحقاق عقاب مال تجری است، اینو توجه کنید که بحث وسط نمونه. بل مجرد و ترک هما، بلکه صرف ترک تعلم و فحص، این دوتا کافن فی صحتها، کفایت می کند در صحت این عقوبت. و این لم یکن معدیان الى المخالفه، هرچند لم یکن اون ترک معدیان الى المخالفه، منجر به مخالفت با واقع هم نشه، بازم ما میگیم استحقاق عقوبت هست. ما احتمالهی، یعنی با احتمال معدی به مخالفت بودن. آقا اینجا دیگه مخالفت با واقع که نکرده، چرا استحقاق عقوبت؟ میگه بر اساس مبنای ما. مبنای شما چیه؟ لأجل تجری، به خاطر اینکه این شخص متجری بوده، با اینکه احتمال مخالفت میداده بیمبالاتی کرده. تجری یعنی چی؟ واو مطفه تفسیره. تجری یعنی عدم المبالات بها، اعتناب مخالفت نکرده، براش مخالفت مهم نبوده. لذا توجه فرمودید که تا اینجا در واجبات مطلقه نظر مرحوم آخوند این شد که تعلم و فحص در جریان براءت استحقاق عقاب رو به دنبال دارد مطلقا، چه مخالفت با واقع باشه که اونجا به خاطر معصیته، چه مخالفت با واقع نباشه که اونجا عقاب به خاطر تجری است. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.